أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در جلسه گذشته که بحث به مسائل وزرا رسید، به این که وزرا رو از کدام طایفه قرار بدند، حضرت فرمودند ان شر بدترین وزرا، ان شر وزرا که من کان للاشرار قبلک وزیرا. به بحث طولانی مفصلی داشتیم که جمع‌بندیمون این بود با توجه به همه مواردی بود و اون واو حالیه و اینهایی که بود، دو مطلب رو گفتیم میشه از این مطلب جمع کرد و استفاده کرد از کل اون عبارتی که دیروز خوندیم جلسه گذشته. یکی این بود که اصلا وزرای سابق رو و کسایی که عمال جور بودند به تانه خودت قرار نده. به تانه هم گفتیم به معنای یعنی محرم راز، کسی که خیلی به کسی نزدیکه، مثل آستر لباس به او چسبیده. و اگر مشابه دارند یا ندارند به تانه نشند در هر صورت، ولی اگر هم میتونید براش مشابه پیدا بکنید، یعنی در آدمهای خوبی که هستند که حالا مقدار پیرامون اونها میخواییم امروز صحبت بکنیم، اگر مانند آنها پیدا کردی، که تعبیر امیرالمومنین این بود که و انت واجد منهم خیر الخلف، اگر یک چیز بهتری پیدا کردی که کی باشه، من له مثل آرائهم و نفاذهم. نفاذ رو بعد از معانی مختلف عرض کردیم به معنای کاردانی، تخصص میشه گفت. آرائم یعنی اون فکر و اندیشه، که جمع‌بندیش اینه که کسانی که در عمل یعنی کاردانی و در نظر یعنی درایت مثل قبلی ها، اگه مثل اونا پیدا کردی اون وقت اینها رو جایگزین اونها بکن، ولی اگر نه واقعا کسی خب کارش خیلی بهتره، او رو لازم نیست از کار بردارید، منتها مراقب باشید که اونها بتانه نشن، یعنی محرم راز و تصمیم‌گیر نهایی و خیلی خلاصه نفوذ کلام بالا در سیستم نداشته باشه. این جنبندی و بحث گذاشتم هم بود که دیگه بحثاش هم به طور نسبتا مستوفا گفتیم. بعد حضرت می فرمان اولئک، این آدم خوب، چون پیرامون خوبها دیگه بعدش صحبت کردند که من لم یعاون ظالمن علی ظلمهی ولا آسمن علی اسمه، این کسایی هم که اینها ظالم رو اعانه نکرده بودند، آسم رو کمک نکرده بودند. ولم یکن عقیرک لک له سیره، که این گفتن تو تعبیر توحف هست و در تعبیر نهج البلاغه نیست. اونا یه سابقه ای هم ندارند که در اون سابقه اجحاف کرده باشن، اجحفت بالمسلمین والمعاهدین، اونا در اونجا اجحاف کرده باشن، حتی به پلن رفتیم بالاتر گفتیم فقط هم به مسلمین نیست، حتی به معاهدین، یعنی کسایی که مسلمان نیستند ولی عهد با اسلام دارن، هم اگه ظلم کرده باشن ناپسند و مکروه. خب این آدم های خوب حالا کی هن؟ یک، اولای که اخف و علی کم اومتن و احسن لک معونتن. این تقابل معونه با همزه و معونه با این در عربی بسیار زیاده و به خاطر اینکه خیلی مشابهت دارن معمولا بسیار در کنار هم قرار میگیرن. به تعبیر کثیر المعونه و خفیف المعونه، که این معونه با همزه گاه تعبیر خفیف درش میشه گاه اقل، و معونه با این هم گاهی تعبیر کثیر درش میشه گاهی تعبیر احسن، یعنی بیشتر یا بهتر، اون هم کمتر یا خفیفتر. این تقابل این هم دقتم بکنم ولی قبلش که بگیم، اگر اون باشه میشه اکثر، یعنی کمک بیشتری میکنند که در حیث کمیته. اگر هم گفتیم احسن، اکثر نگفتیم، این حیثیت کیفیت داره. در رابطه با معونه با حمزه هم که معونه حمزه از معنه است، معنه یا مونه، هم از معنه محموز یا معنه معتل واوی، که در اونها هم هر دو شعنی رزق و روزی دیگری را بر عهده گرفت، که خود معونه اون وقت میشه معنه مخارج، هزینه، که اون هم دوباره گاهی اوقات تعبیر خفیف میشه که خفیف باز کیفیته. بعضی وقتا هم قلیل به کار میبرن به معنای کمیته، یعنی معونه خیلی درست کمی میخواد ولی کیفیتش بالاست، یا اساسا معونه زیادی میخواد، از اون برم معونه یعنی کمک کنندگیش گاهی بیشتره یعنی از حیث کمی، گاهی بهتره یعنی از حیث کیفی. خب حالا اولین سوالی که پدید میاد در رابطه با اینجا اینه که این آدمای خوب چرا خفیف المعونه ترن، چرا هزینه‌شون کمتره؟ این خیلی سوال مهمی است که مثلا شما فرض بفرمایید الان یه وزیری داشته باشید که این وزیر در زمان شاه هم بوده، حالا ولی این که الان یه وزرای اون دوره الان کفن پسونده، ولی حالا بگیم مثلا یه حکومت ظالمی که تازه ساقط شده یه وزیری توش بوده، این وزیرش همونقدر حقوق میگیره که این جدیدم میگیره دیگه، حالا چرا این بگیم کمتر هزینه و مخارج برای حکومت اسلامی داره؟ معموله شارحینی که اینجا آمدند دو تاشون که حالا به خصوص من دیدم که این رو بحث کردن بردن رو توقع، گفتن اینا که از زمان قبل بودن چون بازیگردی اون وقت زیاد میکردن که اما ملازم هم گرفتن حکومت شر رو با دزدی، گفتن خب اینا اون وقتا چون زیاد خورده بودن و بهشون زیاد میدادن توقعشون زیاده، و حکومت اسلامی طبیعتاً این گونه که نمی کنه، اونا چون توقعشون زیاده و یا چکنشون رو سخت‌تر تلاش کرد که سیر کرد، پس هزینه وزرای اشرار از هزینه وزرای مثلا فرض بفرمایید که غیر اشراری که سابقه بد ندارند این کمتره، هزینه اونها بیشتره به خاطر اینکه پرتوقع‌ترند. خب این نکته بله ممکنه، البته حالا اینا همه شون تک تک میتونن علت باشن ولی طبیعتا یه علت جامعه نیست، ممکنه کسی بگه خب نه یه وزیری هم از اتباع اصلا توقع نداره، تازه این وزیر دولت قبلی مثلا فرض کن خونه داره، الان هم ماشین هم داره دیگه، بالاخره هرچی هم باید داشته باشه داره، شما یه وزیر جدید میخوای بذاری تازه کل این بند خدا رو باید چیکم چسیر کنی و براش خونه بگیری و ماشین بگیری و تازه باید اینم به حدی برسونی که بتونه بیاد تو مرکز مثلا زندگی بکنه، پس اینجور نیست که حالا الزامن هرکی جدیده کم هزینه تر به معنای منفی باشه. یه بحث اینه که بگیم معونه در اینجا فراتر از بحث مالی است، معونه به معنی آبرو هم هست، یعنی شما وقتی از وزرای اشرار کمک میکنی، بالاخره برای حکومت باعث بدنامی میشه دیگه. یعنی آقا اینا همون هستن، انتظارات مؤمنین برآورده ممکنه نشه، بگن ای خب اینا که همون قبلی ها سر کارن، پس هیچ تغییری بین حکومت علی و امرعاش نیست، این همون بوده که اینم هست، این همون اوادی عثمان که اینجا هستن کماکان هستن، چه فرقی کرد؟ اینم باز ولو این که بگیم 100% نیست، اما له وجه، ممکنه به اینم توجه بکنیم، گفته نشده ولی خب ممکنه بگیم. یه بحث دیگری که هست که این مهمه اینه که ممکنه بگیم که وزرای اسلامی طبیعتاً باید سادزیست باشن و طبیعتاً باید الگوی زیستشون، امروزی ها بهش میگن که سبک زندگیشون، ساده تر باشه و این باعث میشه که بقیه کارگزاران زیر دستی هم به اونا نگاه کنن. شما اگه یه وزیر رو گذاشتی که ولو اصلا نمیخواد از بیت المال بگیره ها، خودش داره، اما این سبک زندگیش اینه که خیلی با تشریفات با وضع خوب زندگی میکنه. حالا امروزی صحبت کنیم، فرض کن مثلا ساعت فلان قیمت دست میکنه، کت و شلوار بسیار گرون میپوشه، این خب معاونش هم مدیر کلش هم زیر مجموعش هم همین تلقی رو پیدا میکنه، کارمندش هم همین رو پیدا میکنه، چون بسیار اینجور چیزها الگوییه. یعنی آدم ها نسبت به اون کسایی که اونها رو مظهر میدانند خیلی خودشون رو سعی میکنن که شبیه کنن. یه روایتی هست که شنیدید که مردم به حاکمانشون اشبه هم من آبائهم، به این معناست معمولا کسی که بالادست قرار میگیره و حاکم میشه، سبک زندگیش، سبک زندگی بقیه زیر دست رو هم تعریف میکنه. اگر اون بالادستی فرض کنید که حالا خیلی آدم ساده زیستی باشه یا اینکه کم توجه به دنیا باشه، بقیه نمیگم حتما اینگونه میشن، یکی از ابزارهایی که اونها رو ترغیب میکنه به سمت اینکه به دنیا گرایش پیدا کنن کم میشه، و خب اینکه کم شد باعث میشه که مجموعه سبک زندگی های حکومت کمتر بشه. وقتی مجموعه کمتر شد، طبیعتا معونه حکومت به معنای هزینه و مخارجش کم میشه. اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که این دوره به دوره فرق میکنه. ببینید، یکی از بحث های مهم به خصوص توی زندگی ما آخونده هنوز هم باقی است اینه که حقوق ثابت معین در بسیاری از دوره ها نبوده. یعنی به این معنا نبوده که بگم آقا شما بیا با مثلا ماهانه 10 میلیون تومان قشن قرارداد داد ببندیم، شما 10 میلیون داری، خواستی بیشتر مصرف کنی به ما ربطی نداره، خواستی کمتر مصرف کنی به ما ربطی نداره، شما 10 میلیون تو بگیر برو. اونجا میگفتن که شما برو اونجا به اندازه کفافت وردار، بعدم سفارش میکردن البته که رعایت کن، احتیاط رعایت کن، ولی خب خود تشخیص بده که چه مقدار نیازته. الان هم که میگم هنوزم هست توی بحثای ما اینه که معمولا وقتی یه وکیلی رو یکی از مراجع تعیین میکنه یه جایی، تو این نمایش رو منویستم که ما اجازه میدیم به اندازه مصرف شخصیش برداره و البته احتیاط رو رعایت کنه و او رو توصیه میکنم به رعایت زهد کما اوصانی در این مسئله سلف صالح، و اون هست، درستم هست، به خاطر اینکه این در حقیقت استخدام این مرجع که نشده، اما اگه یه نهاد ثابتی باشه، شما رو که میفرسته یه جا، اینجور نیست که بگه آقا برو اونجا خودت پول برار، هر چه هم میخوایی برد مصرف کن، بقیهش رو بیاد و بره من. شما میگه برو اونجا، ماهی مثلا این مقدار خودت بردار، این مقدار هم مال دفترته، بیشتر تونستی جذب بکنی بفرش، کمتر تونستی جذب کنی من برات میفرستم. یعنی یک مسئول مالیاتی که میذارن مثلا فرض کن در فلان شهر، اینو پشته میگن شما برو مالیات جمع بکن، هر چقدر مصرفت بود برو بقیه تفت مرکز، بعدم اختیار این که چه مقدار مصرفتو هست این به خودت. اون یه نفری هست خیلی آدمه مثلا سختگیریست، کم مصرف میکنه. یکی هست که خیلی آدم دست و دلبازیست، زیاد مصرف میکنه. ما که بحثایی که توی بحث روحانیت هست همینه، این وکلایی که معمولا جاهای هستن دیگه بسته به معمولا طبع خودشونه. یه دوشون خیلی آدم های دست و دلبازی هم گسترش دارن، به همه میدن، بیشتر پرداخت میکنن، بیشتر مصرف میکنن. یه دست هم نه، خیلی آدم های دسته یه هرچی گیرشون میاد مثلا احتیاط میکنن میفرستن طرف اون مرجعی که هست. این توی موارد الان هم هست تو دولتی ها، یعنی یه بودجه هایی در اختیار معمولا رؤسای درجه یک هست، در سفرهای جور دیگه شه که اونا اختیار اوناست. مثلا سفیری هست در کشوری، پولی در اختیارش هست، او تشخیص میده که اینجا باید این ساختمون رو بسازه. مثلا میبینی خیلی ساختمون شیکی دوتا سفیر بریر قبل اینجا ساخته به زمش رسیده، یکی بوده گفته حالا مملکت الان تو این وضعیت پول نداره، من بیام اینجا خونه بسازم. خیلی خونه محقره در داغونی تو اون کشور هست، مثلا به عنوان رزیدنس محل اقامت وجود داره. خب این یه نکته است که آیا ما اگر امروزه که تقریبا دیگه همه جا حقوق میگیرن، یعنی سرد زیستی افراد دخالتی در ممکنه کسی بگه معونه حکومت که نداره، شما مثلا یه میلیون حقوق بگیر در حکومت ایران، اینا همه شون یه مقدار حقوق میگیرن، حالا اینا همه شون سادزیست بشن یا سادزیست نباشن، میزان حقوقی که آخر ماه باید حکومت واریز بکنه یه اندازه است. سادزیست بشن پس انداز میکنن، نباشن اخفقی میکنن و اسم پدرشون رو برمیدن. اما واقعیت اینه که این درسته که رو کاغذ اینجوره، ولی واقعیتش اینجور نیست. یعنی نهادهای حکومتی توان این که بودجه هایی رو از جاهای جدا بکنن، بگیرن، بچرخونن، بر حکومت معونه درست بکنن، اگر مجموعه مردم ساده تر بگیرند مسئله رو، که اونها هم چشمشون به بالادستی هاشونه، دوباره بالادستی هاشونه به بالادستی هاشونه، که همه اینها اگر مجموعاً ساده تر بگیرن، بسیار برج حکومت پایین میاد، در اون خرجش اون حقوقی که باید بده یک اندازه باشه، از ماشین گرفته تا بنزین گرفته تا سفر گرفته تا هزینه حیاب و زهاباشون گرفته، هزینه خورد و خوراکاشون گرفته، همه ی هزینه هایی که توی نهاده انجام میشه بسیار تو این زمینه مؤثره. حالا مثلا فرض کنید سفر میرن، میتونن برن هتلای خیلی گرون بدن، نه برن هتلای ارزون تر برن، دستگی به شأن و شؤونات و همون سبکی که داره. پس یکی از موارد اینه، طبیعتا اگر یک وزیری با فرض اینکه وزیر اشرار آدم سبک زندگی مترفی داره، مترفانه ای داره، یعنی اسرافی بریز به پاشی داره، که ممکنه شرارت وزیر سابق از این حیث نبوده، از حیث دیگه بوده، با فرض این حتما سبک زندگی ساده زیستانه در مورد عمرای اسلامی و وزرای اسلامی پایین میاره هزینه رو، نه به اندازه شخص او، به اندازه تمام کسانی که از او الگو میگیرن و زندگیشون مطابق او تعریف میشه. حتما هم یک نفر نمیتونه تأثیر بذاره، ولی وقتی همه گیر شد و فراگیر شد بسیار مؤثر و تأثیر گذار. یک نکته اما چهارم که من به عنوان آخرین نکته اشاره کنم در این زمینه و این بسیار مهمه، و شاید خفیف المعونه بودن آدم‌های خوب از این حیث باشد محتاج مقدمات که توجه کنید. ببینید قانون رو شما هیچ وقت نباید برای این بنویسید یا با این فرض بنویسید که آدم‌هایی که سر کار هستند آدم‌های خوب هستند. این دخالت عدالت در قانون عرفی به عنوان شرط این درست نیست. یعنی این که شما بگید که آقا من فلان کسی که در اونجا قرار میگیره ما فرض میذاریم بر این که این نهاد عادلم که حتما گناه نمی کنه، پس خوبن دیگه، اینای که اونجا هستن کار خوب میکنه. اگر شما قانون رو با فرض این بنویسید که مجری یعنی کسی که در اون نهاد مسئول میشه عادل باشه، با فرض این و لذا به این عدالت ترتیب اثر بدید و دست او رو به سبب این که عادل قانونن باز بذارید، این زمینه به هم ریختن سیستم میشه. چرا؟ اولا که عدالت به معنای عدم خطا نیست، به معنای عدم گناه. یعنی آدم عادل کسی است که گناه نمی کنه، یعنی عمدن خطا نمی کنه. اما سهوان چی؟ هیچ دلیل نداره. بلکه چه بسا ممکنه یه آدم عادل سهوان خطاش از یه آدم غیر عادل بیشتر باشه. اونی که مقابل خطاش اسمته که لأهله لأهلها، اما اونی که مقابل عدالت گناه، این آدم عادل گناه نمی کنه نه اینکه خطا نمی کنه. دوبونشم خب حالا ممکنه این نفر ظاهر صلاحی بیاد سر مردم و کلا بذاره بگه من عادلم، تو جایگاهی رو تصدی بکنه و حالا هر خودش یا کسی که مثلا او رو نصف کرده از این بهره برداری غیر اخلاقی کنه، این هی به عنوان این که من عادلم من عادلم سر همه رو ببره بعد بخونم. این داستان در تاریخ یک جا سابقه داره و اون کجا بوده؟ در مقام قضاوت. قاضی چون باید حرف آخر رو میزده نمیشدن کارش کرد، آمده بودن گفته بودن آقای قاضی اگر عادل بود دیگه هیچی دیگه، یعنی شما وقتی قاضی هستی و عادلی دیگه همه چی در اختیار شماست. و وقتی این در اختیار شما قرار گرفت شما تشخیص میدی و عمل میکنی. به مرور انسان ها به این نتیجه رسیدن اینجور نمیشه، این رو قاضی خطا میکنه چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم بگیم قاضی عادله بعد اشتباهات چنه چشم رو گوش ببندی ما رو اینه گرفته داده به اون اشتباه کرده. آمدن برای این تجدید نظر گذاشتن دیگه، این گفتن که شما اجازه داری خطای قاضی رو گزارش کنی و اگر هم خطاش از یه حدی بالاتر رفت اون وقت یه جای دیگه گذاشتن که میاد قضات رو بررسی میکنه، یعنی شما میتونی بری به دادگاه قاضی قضات شکایت کنی میگه من اگر یه قاضی گذاشتی اینجا از 20 پرونده کوک کرده 16 تا غلط حکم کرده یا عقل نداره یا دروغ میگه عادله برش دارید. بشریت به این نتیجه رسیده که نمیتونه آدم اتکای عدالت تنهای فرد کنه، ولی در مقام امور شخصی مردم، مال امور کلان و حکومتی. در طول تاریخ بوده قضاوت ها اینجوری بوده بیده میگفتن حکم قاضی قطعیه، بطیه، سن کسی نمی کنه روش حرف بزنه، تجدید نظر همه نوعیه. قاضی حکم کرده، چکش رو که میکنه دیگه ثابته، هیچ کاری نمیتونن بکنن. اما الان این اصلا نه، مرحله گذاشتن، شما میتونید تجدید نظر بیایی، بعد تازه برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور شکایت کنی، تازه اگر ادله جدید پیدا کردی پله بالاتر، پله بالاتر تا برید جلو. خب این اصلا جهت دارم میگم، برای این که برگردم به همون مدعای اولیم که عرض کردم، این از ضعف‌های هر قانونیه که یک عده‌ای رو از نظارت، از بررسی، از تجدید نظر مبرا کنه به اعتماد عدالت اونها. علت اصلی شده اصلا آدم آدم خوب خطا میکنه. یک بگو من حالا چی گفته که این آدم خوبیه میکنه ظاهر اصطلاح باشه، تا بیان بفهمن که این آقا ظاهر اصطلاح نبوده و دور گفته، چند نفر رو بدبخت کرده، چند نفر رو بیچاره کرده. خب اگر جایی شما دیدید که یه قانون نوشتیم، اگه جمعه ساده شده خواهم بگم اینه که ما قانون بنویسیم برای اینکه بهترین مردم در این مسند قرار بگیرن، غلطه. شما باید قانون رو با فرضی بنویسی که اگه شارلاتان ترین آدم هم تو اون جایگاه قرار گرفت نتونه تخلف کنه. آدم خوب که قانون نمیخواد، آدم خوب کاراش خوبه. باید یه جور قانون بنویسید که اگر اشقل اشقیام در یه جایگاهی قرار گرفت امکان تخلفش رو به پایین ترین حد برسونید. اینجاست که تو نظامات جدید پیدایش چیزی شده به عنوان بحث نظارت افکار عمومی، که میگم بالاترین چیزه، که البته اینم شعار بیشتر نیست، به خاطر اینکه اون کسایی که آدم های شلطان هستن بلدن مثلا افکار عمومی رو چجوری اداره کنن. ببینید الان بالاترین آزادی بیان ها الزامن در هر کشوری که باشه، کشور سالم نمیشه از فساد. از نمونهاش کشورهای آمریکای لاتین هم و خیلی جای دیگه، چون طرف دارم فاصله خود میگه ای دو تا روزنامه من استخدام میکنم، یه سری هم پول به اونا میدم، شبکه تلویزیونم درست میکنم، بی قدوشای حافی میکنم. به لحظه اینکه شما میاد میگید زید دوزه، اونم میگه امر دوزه، بک دوزه، خالد دوزه. یک دور معیست ضمن اینکه افکارمون بسیار مهمه، اما نهاد خود ساختار قانون مهمه، نهادهای نظارتیش، قالبیتش، قوه قضاییه، اساس همه مهمتر. این بحث من جای خودش را جای دیگه من مطرح کردم و منبرش رفتم و گفتم. مدعای اصلی این قاعده چیه؟ مدعای اصلی این قاعده اینه که یک مسئولیت هیچ نباید متناسب و وابسته به عدالت مسئول باشه. اما آیا اگر عادل در اونجا قرار بگیره بهتر نیست؟ چرا؟ حتما بهتره. مدعای ما این نیست که اگه دو نفر دارید یه خوب یه بد هیچ فرقی نمی کنه تو این جایگاه کدومشون بشن. مدعای ما اولا این بود که جایگاه رو مطابق اون ساختار قانونی به تعبیری شرح وظائف و اختیارات و نهادهای نظارتیش همه چی جوری بنویسید که اگر بعد هم در اونجا قرار گرفت نتونه هر کاری میخواد بکنه. اما اصلا این به این معنی نیست که اگه دو نفرن یه آدم خوب یه آدم بد به یه اندازم قصد کنید توانایی دارن ما چه خوبه بذاریم چه بده بذاریم یکسانه، حتما خوب در اون مسلک اگر قرار بگیره بهتره. حالا چرا بهتره؟ اینجاست، چون اخف و معونتنه. ببینید برای این که یک فرد رو کنترل کنید شما دو دسته، مقدمه اول هم بود مقدمه دوم این مدعا، دو دسته نظارت ها وجود داره. نظارت ها دو نوعن، در جامعه شناسی هم بسیار مطرح شده، بهش میگن کنترل های رسمی و کنترل های غیر رسمی. کنترل رسمی یعنی نهادهای رسمی مثل نظارت، مثل بازرسی، مثل رئیس، مثل دوربین، اون چیزایی که چی که فردی رو به صورت رسمی کنترل میکنن. مثلا بس شما دستگاهی میذارید جلو در اینجا ساعت حضور و غیاب رو بزنن، این کنترل رسمیه. یه دوربین میذارید که اگر کسی آمد چیزی بلند کرد ببینن. این خوبه، اما بزرگترین مدافع ارزش ها و هنجارها در یک سیستم یا در یک مجموعه، حالا بزرگش مثل جامعه، کوچکش مثل دفتر کار، کنترل های غیر رسمیه. کنترل های غیر رسمی یعنی اونی که افراد اون مجموعه به نسبت هم دارن بدون اینکه مسئولیت داشته باشه. شما توی جمعی که همه متدینه شما نمی‌دزدی کنید. چرا؟ دوربین لازمه؟ نه، چون به محض اینکه طرف برداشت همه جلوشو میگیرن، همه مانعش میشن، اصلا خود اونها به گونه‌ای با او برخورد میکنن که طرف شرمنده میشه. اما اگه تمام این مجموع با هم دوز باشن اصلا کاریش نمیشه کرد. تو جمع مثلا فرض کنید یک نوع از گناه‌ها تو جمع ما خونده نیست، یا جرم ها تو نوعش، یعنی مثلا فرض کنید اگر کسی تو این جمع، تو جمعای آخوندی آمد و خاص احیانا یه عبای کسی که آویزونه ورداره بندازه کلش بیاره، باید کاری بکنه هیچ کسی نبینه. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی در اونجا خواست علمن یک فسق کنه، علمن خواست شرب خمر کنه، نمیتونه، هیچ کسی نمیتونه توی مدرسه علمیه شرب خمر کنه، چون نمیره خود طلبه ها دبودت میکنه. این همین در بسیاری از موارد نسبت به ساعت کار و تعهد کاره، ولی تو ما اینجور نیست. یعنی شما اگه بتونی یواشکی ده دقیقه دیر بیایی که معلم نفهمه، که ساعت کار نزنی، که متوجه نشه، همه بهت میگن یا قرآن و یا برو بیز مهم نیست، اینجوری هم علامت میدن که هیچ اشکالی نداشته باشه. ببینید فرد وقتی در یک مجموعه استخدام میشه معناش یعنی اجیر میشه، یعنی اجرت میگیره برای این که 8 تا 12 زور اینجا کار کنه. وقتی مهمیت سر کار این یک ساعت داره دزدی میکنه، معنیش سراحتا نمی سرقه. اما این مهم نیست برای مجموعه ها، ممکنه اگر جیب رئیس 50 تومن برداره همه فریاد بزنن، اما وقتی دیر میکنه اصلا به ذهنشون نمیرسه که داره دزدی میکنه. در بسیاری از مجامع غربی کشوران تعهد کاری، یعنی این دیگه، یعنی طرف وقتی ده دقیقه دیر میاد همه سازمان میگن آقا یعنی چه؟ چه دیر اومدی؟ یه وارد اتوبوس میشه از بلیت ماده حمله بر زرنگی نمی کنن، اینقدر نگاه سنگینه که طرف نمیتونه این کارو بکنه. این میشه کنترل های غیر رسمی، راجبش خیلی میشه حرف زد، حرف دسته. ولی نقطه‌ای که وجود داره، حالا برگردیم که چرا اخف و معونتن هست یک آدم سالم، برای اینکه در یک سیستم درست باید جوری نوشت که نهادهای رسمی کنترل کنند، و اگر هم شر الاشرار قرار گرفت نتونه بزدی کنه، ولی اگر همه آدم ها خوب باشن شما هزینه نظارتتون میاد پایین. این لازم نیست دیویست نوع دستگاه نظارتی بذاری. جایی که اگه یه نفر دیر بیاد همه افرادی که اونجا کار میکنند داد میزنن، سرش اعتراض میکنن، احتیاج به دستگاه کارتخونه کارتزن نیست. جایی که هر کسی میاد پول چاییشو میذاره، چایی رو برمیداره بره، لازم نیست شما یه نفر استخدام کنی اونجا بشینه که کسی چایی رو ور نداره پول بذاره، پول نذاره. وقتی که دوز زیاد میشه شما باید پلیس بیشتر استخدام کنی، اون وقت بعد یکی باید استخدام کنی که این پلیسا و دزدا همدست نباشن، دوباره یه گروه دیگه استخدام بکنی به این که این دستایی که داره نظارت بر پلیسا میکنه نظارت کنه، دوباره یکی دیگه اونو به پاد اونو به پاد. بخش زیادی از هزینه حکومت مصروف کنترل میشه، در حالی که اگر آدم خوب باشن اصلا اینو لازم نیست، خود کنترل غیر رسمی مانع میشه. یعنی در حوزه علمیه هیچ وقت یک نفر رو نمیذارن در این که ساک مردم رو بگرده که توش خمر وارد نکنن. حالا یه نفرم اگر خدای نکرده خورد، اینقدر بزهه که چش نمیاد. اما ممکنه مثلا در یک مجموعه خوابگاهی و یه جایی که این زیاده شما به یه نفرم بذاری، خب وقت اونم یاد میگیره یه کار میکنه، یا شما باید سگ استخدام بکنی، بعد باید یکی باید به پاد کن سگ معتاد بشه الا ماشاءالله. به این جهت هرچه آدم های خوب تری در سیستم باشن معونه خفیفتر میشه، و این بسیار مهمه. یعنی الان کسی بره حساب بکنه که چه مقدار هزینه مقابله و کنترل های رسمی یک حکومته، در حالی که اگه آدم خوب باشه اصلا احتیاج به اینا نداره. خیلی میاد پایین، بسیار میاد پایین. در این باره بسیار میشه صحبت کرد، اما چون کلیتش رو فهمیدید دیگه مثالا شای خودش. دوم میفرمد احسن لکه معرومتن به این، آدم های خوب کمککار بیشتری هم وقتا هستند، البته بیشتر نداره، چون همچون گفتم احسن اینجا دارنی بهتر، ولی اونجا در موارد دیگری داریم که کثیر المعونه کمک بیشتر میکنه. حالا اینجا ممکنه بگیم هر دو رو شامل میشه، هم کمیت هم کیفیت، ممکنه بگیم فقط ناظر به کیفیت. حالا چرا آدمی که خوبه بیشتر کمک بهتر کمک میکنه؟ این هم یه بحثش اینه که بگیم خب اینا نیتهای خالصه دارن، نیت خالص طبیعتا اثر بیشتری میذاره، فل جمله درسته، به خصوص اگر حالا ما با آثار وضعی عمل توجه بکنیم، فرضاً بر اینه که اینها از حیث نفاذ و از حیث آراء مثل همنان، نمی خوبه بد مثل خوبه همن، اما به نظر میرسه باز مهمترین بعد معونه بهترشون برمیگرده به یه تعبیری که بعدش امام داره. من توضیح میدم تا اون بعدی هم دقیقا جمله بعدی همینو توضیح میده. ببینید شما وقتی دستیار دارید مهمترین مسئله براتون بعد از اینکه این کار رو انجام بده اینه که شما رو به تعبیر امروزیات دور نزنه. یعنی اینجور نباشه کاری کن نفهمی از کجا خوردی. این اعتماد. اگه من الان شما رو بهتون گفتم آقا شما بیا بشون معاون مثلا فرض کنین اداره، شما خیلی خوب بلدی کارا رو انجام بدی، اما من میگم نکنه این یه جوری داره این سیستم میچرخونه بلده، چون خوب میدونه که این فردا نه پس فردا نه سال دیگه آثار مخرب فاجعه آمیزش میاد، چون خیلی خوب بلده دیگه. یعنی من شما رو گذاشتم فرستادم مثلا رئیس اداره به عنوان نماینده خودم به عنوان فرض کنید که کارکار خودم به یه شهری، اونجا شما خیلی خوب کار میکنید، ولی من میگم نکنه این بابا یه جوری این زیرا رو داره انجام میده، چون قبلا معاون اشرار بوده که یه کارا یه جوری خراب شه. حالا از خرابکاری بگی، چون خب آدمی بوده که قبلا بس کن با سرویس های خارجی کار کرده یا قبلا با اشرار کار کرده، تا این که نکنه یه الان داره راپورت بده زیرا به ما رو میزنه، تا این که اصلا این آدم آدمیست از بیخ به این سیستم اعتقاد نداره، جوری کار میکنه به این که این کوتاه مدت نه ولی دراز مدت همه چی خراب میشه. اگر یه وزیری گذاشتی که بهش اعتماد نداری شما دائما دلت میلرزه، هی باید اونو بپایی. این دیگه احسن معونت هم نیست، معونه خوبی نداره برای شما. احسن معونت هم اینه معونه خوب، کمک خوب اینه که شما با دلگرمی آرامش خاطر فرض کن اصلا این آقا دو نفر هم یکیشون اعتماد داری یکیشون نداری، یک جور هم تلاش میکنن، چون تعبیر حضرت این بود من منبهر مثل آرائهم و نفاذهم این هم. اما این بابا من میگم نکنه این کاری که داره میکنه همش دستور از سرویس های بیگانه است، داره به ظاهر انقلابیگری میکنه اما تش میخواد اما رب بین بداره، اصلا تونتر همه شعار میده اما قرار برای اینه که همه رب بین بداره، چون معمولا نفوذی که بانه میشه بیاد اینجا که روزه که امریکا خوبه نفوذی حتما میاد تونتر از ما شعار میده، اما اگه اعتماد داشته باشم این دلوره ها دارم. پس آدم خوب بذارید نه وزرهای دولت سابق. چرا؟ برای اینکه اگر نباشی اعتماد ندارید، اگر اعتماد نداشته باشید احسن معونت هم نیستند، کمک خوب نیست، کمک خوب نیست که ما بتونیم دلگرم به او باشیم. ممکنه من اضافه برای من بکنیم که آدم های خوب طبیعتا مورد اعتماد مردم هم. وقتی مردم بهشون اعتماد بکنن کارا بهتر راه میفته، به اینم برگردون. حالا اگه گفتم این مطلب رو میشه گفت مورد نظر مولا الموحدینه، از این تعبیر بلا فاصله بعدش میاد و احنا علیک اطفن، اطفن توجه کردن، که البته اگه دوستان یادشون بشه سابقا یه بار گفته بودیم که این سلسله مراتب محبت اینجوریه که میگه نظر قد شروع میشه، اگه قدیم قلب آدم رقیقه، بعدش لطف شروع میشه، لطف یعنی از توجه التفتن توجه کردن، لطف هم از همینه، بعد از لطف توجه عطفه، یعنی که عطوفت میاد ازش، یعنی باز شما اول با چشم نگاه میکنید بعد با دل نگاه میکنید، بعد از عطوفت مرحله بعدیش حنته، یعنی همون حنان که معنی اینه که رقت زیاد پیدا میکنید، پس من نسبت به شما دلم رقیق میشه، توجه میکنم، بعد دلم توجه میکنه، دوباره رقت بیشتر میشه که حنان میشه، مرحله چهارم خوب ایجاد میشه، مرحله پنجم شفقت یعنی دلسوزی ایجاد میشه، بعد از شفقت رعفت شروع میشه که رعفت شفقت شدیده، بعد میرسه به منصه ظهور، اینا همش تا این مرحلهش در دله، وقتی به منصه ظهور رسید میشه رحمت، که رحمت یعنی اظهار شفقت، که اظهار شفقت هم البته میگن قیدم باید درش باشه و اون که مصلحت طرف رو هم ببینید، ولی رحمت نیست، یعنی شما باید وقتی به طرف میخوای محبت بکنید و رحمتتون رو شفقتتون رو اظهار بکنید باید مطابق با مصلحت طرف هم باشه، اینجور نیست در حقیق قندره حالا او دل شکلات میخوایدش بدی، یکی میگم داریم احسانه که دوباره از این هست از پس تو این مرحل از قبل اینو گفته بودیم به نقل از مرحوم آقای مصطفی در تحقیق، اینجا حضرت میفهمن احنا، احنام از نظر اشتقاق کبیر به همون حنه حنان یکیه، احنا یعنی مهربانی کردن، از گرایش یافتن، از حنانم گفتم یعنی گرایش یافتنم هست، از حنوست حنوه و حنانه که حنان ازش گرفته شده اشتقاق کبیره به هم دارن، به معنای همین میگم مهربانی کردن با علام متعدی میشه، احنا علیه، یعنی تو یه روایتی از پیامبر هست که لیست احنا علی الولد من نساء قریش، اون زنان قریشی بیشترین محبت رو نسبت به بچه هاشون دارن، خب ببینید اینجا همینه احنا علیک عطفن، چرا این احسن و لک معونتنه، چون این به تو، دقت کنید عطفش به تو مهربانانه تره، این توجهش به توه، این اگه کاری میکنه نمیخواد به تو ضربه بزنه، تعبیر علیک احنا علیک نسبت به تو شفقت داره، نسبت به تو مهربانه، عطفش توجهش حملش به سوی توست، یعنی شما اینقدر اعتماد داری که این آدم آدمی نیست که بخواد ما رو زمین بزنه، لذا وقتی این گونه بود طبیعی است که احسن معونه میشه، بعد حضرت میفرمایند و اقل لغیر که الفن، الفن همون الفت به معنای انس گرفتنه، قبلا از این لغت حرف زده بودیم که همون الف هم از همین میاد، الف هم از همین میاد، ایلاف هم از اینه، اینا لغت هم از یه معناست، این الف به معنای هزار میگن به خاطر این که یک مجموعه با هم انس گرفتن، مجتمع شدن، کنار هم نشستند، متلائم با هم شدند، دور از هم نیستند، ایلاف هم که از ایل و همون در حقیقت قبیله میاد یا کوچ کردن هایی که با هم حرکت میکنند و میرند، الفت هم به همینه، الفت گرفته انس داره، اونی میاد به طرف متلائم مجتمع با او میشه، یک نوعی همراهی با او داره، خب حضرت میفرمایند و اقل لغیر که الفن، این آقایی که شما آدم خوبی میذاری سر کار وزیر دولت قبلی نیست، دوباره دلیل بر احسن معونتنه، چرا چون این نسبت به غیر تو فره فرض بر اینه تو حاکم اسلامی هستی، غیر تو هم میشن مخالفین حاکم اسلامی، حالا غیر دینی، این با اونها انس کمتری داره. خب انس کمتری داره باعث چی میشه؟ باعث اعتماد میشه دیگه. یعنی اگه شما دیدی این وزیر حضرت عالی با همه رفت آمد داره، با دولت های غربی رفت آمد داره بدون اطلاع تو، میره میاد که دلت میلرزه، میگی نکنه این کارهایی که داره انجام میده کارهای خرابی باشه، به خصوصم که این کالا به چه علت میخوان آدم رو، چگونه میخوان آدم رو زمین بزنن که انواع بسیار طرق مختلفی داره دیگه. گفت در بعضی از سیستم های غربی، حالا نقلش مقدار راست باشه یا نه، در دوره تیتو یوگوسلاوی میگن که کسی گرفتن دیدن که این جاسوسه، بهش گفته بودن تو چه کار کردی؟ گفت دیدی چی، من فقط یه مسئولیت داشتم و اون این که نمیذاشتم آدم های خوب در جایگاه خودشون قرار بگیرن، من هیچ نوعی از کار دیگه نمی کردم، من تا اونجا بودم، نزدیک بودم، به من مسئولیت داده بودم، اگه این به درد این کار میخوره نمیذاشتم، برای آدم بی رفتی میذاشتم، تو سیستم نمیذاشتم آدم های خوب بیاد. خب اگه وزیر این گونه بشه، آدم دائم هم شک کنه نکنه این آدم داره آدم های خوب رو میتارونه، بده بعدم آدم که همیشه اطلاع از همه چی نداره، این طبیعیست که میتونه خیلی نگرانی ایجاد کنه، اعتماد رو سلب کنه، اعتماد که سلب کرد دیگه معونه معونه حسن نیست، این کمک یک کمک خوب نیست. بعد فرمودن حضرت که فتخذ اولئک خاصتا لخلواتک که انشاءالله فردا